بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الطلاق، جلسه 15، صفحه 423، روایات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، ارواحنا له الفدا، صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم. خب، بحث ما در احکام عده بود. احکام عده رو توضیح دادیم، رسیدیم به این بحث که صغیره و یائسه باید چه کار بکنن. به دو جهت استدلال کردیم. یکی به آیه شریفه بود که جلسه گذشته اختلاف بین مشهور و مرحوم سید مرتضی و تابعین ایشون روشن شد، که مرحوم سید مرتضی چون می‌فرمود در آیه شریفه خداوند متعال فرموده ولاتی یأسن من المحیض، یعنی این که حیض، یأس زن در این آیه مفروضه، یعنی این زن یائسه است. وقتی که زن یائسه باشه دیگه انرتبتون فی یأسش، یعنی در حیض شدنش یا یائسه بودنش، معنا نداره. پس انرتبتون یعنی انرتبتون فی الحکم. بعد انرتبتون فی الحکم چی میشه؟ یعنی اگر حکم رو نمیدونی، زن یائسه و زنی که حیض میشه باید 3 ماه عده نگه داره. این نظر مرحوم سید مرتضی بود. مشهور گفتن نخیر آقا، اینجا انرتبتون یعنی انرتبتون به یأس، چون این زن در شرف یائسه شدنه، صدق والله یأس من المحیض در موردش درسته، و اگر شک کردی که یائس یا نایائسه نشده، ثلاثت اشهر رو نگه دار. ولی اگر یقین داری که رائسه شده، انرتبتم نیست، در هیچ جایی براش حکم نیامده، خب براعت جاری میکنیم. همچنین است در مورد ولائی لم یحزنه، که چون انرتبتم قید ولائی لم یحزنه هستن، پس یعنی اون زنایی که حیض نمیشن و شما درشون مشکوکید، خب زنی که صغیره است شکی در موردش نیست، این در مورد کسیه که ما در موردش شک نداریم. پس بنابراین این میشود در مورد روایت ولائی یحزن من المحیض، حکمش این میشود. اینو جلسه قبل گذشت خدمتتون عرض کردیم، ولی عرض کنم خدمت شما میماند. خب، بحث ما میماند در مورد این که ما در روایات رو باید چه کار کنیم. روایات رو در جلسه قبل بحث نکردیم، روایات رو هم اینجا مطرح کردن. آیه ایروانی میفرماین روایات دو طائفه هن، و اما روایات فهی علا طائفتن. 4-5 تا روایتن که یه مضمون دلالت میکنن، یه مقدار 4-5 تا روایت دیگه همین مضمون رو دارن. میفرمایند فهناکه مجموعتون، که 4 تا یا بیشتر اینا چی ان؟ مادلت علی ثبوت العدل الیائس و الصغیره، میگن یائسه و صغیره عده دارن. صحیحه حماد ابن عثمان از امام صادق، سالته عن التي قد یأست من المحیض والتی لا یحیض مثلها، نسبت به کسی که یأس از محیض داره، یعنی یائسه شده، یا اونهایی که اصلا مثل این دختر حیض نمیشن، یعنی دختر قبل سن بلوغه. چون یه تعبیری هم داریم که والتی لم تحیض، و عرض کنم خدمت شما حاضد مثلها، اون زنی که حیض نمیشه ولی مانند او حیض میشن، یعنی مشکلی داره در سن حیض و حیض نمیشه. ولی اینجایی که میگه ولتی لا یحیض مثلها، یعنی کسی که در سن حیض نیست، یعنی دختر صغیره. حضرت فرمودن لیس علیها عدتون و غیرها، و هناکه مجموعتون تقرب من مقدار طائفت الاولا، یه مجموعه هم از همین 4-5 تا مادل علی ثبوت العده علیهما و انها 3 اشهر، که اینا 3 ماهن. صحیحه حلبی از امام صادق داریم، عدت المرأة التي لا تخیز و المستحاضة التي لا تطهر و الجاریت التي قد یأست و لم تدرک الحیض 3 اشهر. حضرت می فرماین که در اینجا روایت بالا آمدن گفتن که عده نداره، این میاد میگه مرئی که حیض اصلا نمیشه، مستحاضه‌ای که پاک نمیشه یعنی خون یک سره میبینه، جاریه‌ای که قدیه اسد، زنی که دیگه پیر شده یا اسه شده، یا ولم تدرکل حیض، یا زنی که دیگه حیض نمیبینه، اینا همشون سه ماه خون دارن. اون زنی که حیض نمیبینه اول رو هم میکنیم بر کسی که اصلا در عرض کنم خدمت شما سن حیض نیست. مستحاضت التی لا تطهر یعنی اون کسی که یک سره عرض کنم خون رو میبینه. اون کسی هم که یائسه شده یعنی این که دیگه به سن یأس رسیده، اینا همشون گفتن حیضشون ثلاثه و اشهره. پس دختر صغیره و یائسه و کسی که خونش بند نمیاد، اینا همش باید سه ماه نگه دارد. و ها اینجا میفرماین یه علتی که اختلاف شده بین آقایون، اختلاف همین روایات هم هست. بعد از اینجا میفرماین که خب چجوری روایات رو جمع بکنیم، چند جور میشود جمع کرد روایات رو. بعد جمعیه که به قرینه روایات اول بیام روایات دوم رو حمله بر استحباب کنیم، یعنی روایاتی که میگن عده نگهداری یعنی عده نگه داشتن، عرض کنم خدمت شما وجوب عده مستحبه، یعنی عده رو حکم وضعی تصویر نکنیم، چون دو تا تصویر داریم. یه موقعی میگیم آقا اصلا عده یه حکم وضعیه که به عهده میاد، شما باید از عداش فارغ شی، ولی به نظر میرسه عده نه، اصلا یه حکم تکلیفیه، یک حکم وضعی نیست، مثل زمان نیست که یه زمانی به عهده بیاد بعد وجوب ادا در مقابلش داشته باشیم. ممکنه کسی هم کسی بگه آقا عده هست، عده رو همون جوری که در اون جلسه تعریف کردیم بگیم که یعنی عده یعنی اون زم، نگیم وجوب تربص. عده را اگه به معنی وجوب تربص بگیریم، خب میگه آقا خودش حکم تکلیفیه، بگیم عده یعنی تربص، یعنی نگه داشتن خود، ازدواج نکردن در این مدت. این ازدواج نکردن واجبه یا مستحبه؟ دو تا حکم بهش تعلق میگیره، یعنی عده رو وجوب رو درش نیاریم. اگه وجوب رو در عده نیاریم، عده رو حکم وضعی بگیریم، خب دیگه خیلی معنی نداره که بگیم آقا حکم وضعی مستحبه. ما استحباب در احکام وضعی رو توجیه میکنیم ولی خیلی عرفی نیست، ولی آقای ایروانی و شاید یه جمعی استحباب در احکام وضعیه را ممکن آقایون نپذیرند. و یا اصلا از اساس بگیم که آقا نه، این اصلا حکم تکلیفیه، عده از اساس وجوب عده است، عده حکم وضعی نیست که حکم تکلیفی برش مترتب بشه. و بگیم دو تا سه روایاته، یه روایت میگه عده نگه داری، یکی میگه عده نگه نداری، یکی را هم میکنیم بر استحباب. و اما به نسبت الی روایات فاذا امکن الجمع به حمل ثانی علی الاستحباب به قرینه الاولا، به قرینه دسته اول، بگیم اینایی که میگن عده نگهدار اونا صریح در عدم وجوبن، اینا ظاهر در وجوبن، حمله بر استحباب بکنیم، این خب خوبه، این نسبت به استحباب، این توضیح. خب اگه این رو پذیرفتیم که خب خوبه، اما اگه نپذیرفتیم گفتیم عرفی نیست، باید بیایم چه کار بکنیم؟ عرض کنم خدمت شما این رو عرف جمع و عرفی ندونستیم، و الا یعنی فإن تم ذلک و کان جمعا عرفیا فبها، و الا اگر جمع عرفی نبود یلزم ترجیح الاولا، باید بریم دسته اول رو ترجیح بدیم به دو تا دلیل. یکی که لموافقت ثانیه للتقیه، چون اهل سنت از اهل سنت حنفیه قائلن که صغیره عده داره، مالکیه و شافعی هم قائلن که اگر عرض کنم خدمت شما طاقت وعتی داره، یعنی به یه سنی رسیده که قابلیت نزدیکی رو داره، عده داره. برای خودتون یک وجهی رو در آوردن. در هر صورت این روایتی که میگه عده داره این رو هم بکنیم، برای که روایات دارن مطابق نظر اهل سنت رو موافق تقیه. کسی هم آمد گفت نه، با این مقداری که بین اهل سنت هم اختلافه، با این عبارات شداد و قلاز و محکمی هم که تو روایات ما آمده، اینها رو نمیشود حمله بر تقیه کرد. روایات دو دسته با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، و مع التنزل یلزم التعارض و التساقط. حالا که تعارض و تساقط شد، و من ثم لا یبقى دلیل علی لزوم العده علی الیائسه و الصغیره، ما دلیل بر ثبوت نداریم، شک در حکم داریم، شک در حکم داریم، بواردی هم نیستش که بگیم آقا علم اجمالی داریم. اگر وجوب استحباب بود دو طرفش میگفتیم آقا علم اجمالی داریم که یا واجب یا مستحبه، ولی اینجا نیست، یکی میگه هست یکی میگه نیست، در مقام شک در اصل داریم، به براعت رجوع میکنیم. در این صورت یکون المرجع، اگر اطلاق عام فوقانی نداشته باشیم ادله براعته، اگر عام فوقانی داشته باشیم باید آی ایروانی اینجا نوشتن لا یبقى دلیل علی لزوم العده علی الیائسه و الصغیره و یکون المرجع هو البراءه، توی کتاب مختصره نوشتن. تقریبا قطعا این اشتباهه. چرا؟ اینی که تو کتاب قدیم نوشتن، احتمالا خود آقای ایوانی که تلخیص نکردن، اینا که تلخیص کردن یه مقدار اینجا سوادشون نم کشیده که رجوع به براءت در جاییه که عام فوقانی وجود نداشته باشه. جایی که عام فوقانی داریم نوبت به براءت نمیرسه. عام فوقانی در اینجا چیه؟ عام فوقانی اون اطلاقات جواز نکاهه، اون ادله‌ای که میگه آقا با این زنا میشه ازدواج کنین جز این دسته، اون دسته محرمات بذارید کنار میشه ازدواج کنید. اینها میگه فرق نمیکنه که این زن الان طلاق داده شده یا نه، اون زنی که مطلقه عدش اثبات شده استثناء میزنه آیه رو، ولی او که نیست به عام فوقانی رجوع میکنیم. پس این عبارت کتاب مفصله درست تره. و یکون المرجع هو اطلاقات و جواز نکاح. پس و علی جمیع التقادیر الثلاثه تعود النتیجه واحده. بله، اگه اطلاقات نباشه یا اطلاقات جواب قبول نداشته باشیم، باید به براءت تمسک بکنیم. و این رو من نمیفهمم چرا تو کتاب دست بردن. حالا مهم نیست، من نکته خدمتتون توضیح دادم. نکته بعدی اینه که چرا باید سه تا قرع عده نگهدار زن مطلقه. آقایون میفرمایند که خب سری آیه کریمه بود دیگه، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قرع. یه دعوایی در اینجا وجود داره که آیا قرع به معنای طهر یا قرع به معنای طهر نیست، قرع به معنای حیضه. اهل سنت درشون اختلافه. شیعه غالبا قائل به اینن که عرض کنم خدمت شما نه به معنای طهره، ولی اهل سنت اختلافه، چون از الفاظ مشترکی که به هر دو معنا به کار میره و اونا به روایات هم دسترسی ندارن در اینجا اختلاف کردن. ابو حنیفه قرع به معنای حیض گرفته و ولی عمده عرض کردم بعضی دیگه از اهل سنت مثل شیعیان به معنای طهر گرفتن. یه نکته لغوی داره که تو بعد از روایت هم بهش اشاره شده که ثلاثه قرع به معنای طهر باشه. قرع به معنای جمع کردنه، همونجور که تو بعد از روایات هم در آینده خواهیم خون و خواهید دید. و چون خون توی ایامی که ما ایام طهر میدانیم در بدن زن جمع می شود و بعد با آغاز عده این خون جاری می شود، ثلاثه قرع رو به مناسبت لفظی هم می شود قرینه محکمی آورد که بگیم ثلاثه قرع به معنای طهره. شیعیان تقریبا اختلافی درشون ندارن ولی اهل سنت اختلافه. اما ان العده ثلاثه قرع فلصحیحه از لسریح الآیت الكریمه و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قرع. و اما ان القرع هو به معنی طهر دون الحیض فالروایات فیه متعارضه، روایات در اینجا متعارضه. فهناک مجموعه دلت علی انه به معنی طهر و مجموعه اخرى علی انه به معنی الحیض. بعضی ها میگن طهره، بعضی ها میگن حیضه. مثال الاولا، مثال اولی چیه؟ صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام که حضرت فرمودن الاقراء هی الاطهار، قرعهایی که در آیه شریف آمده است همشون مرادشون طهره. در صحیحه دیگری آمده که قلت و صحیحه زراره هم است این، قلت لعبی عبدالله علیه السلام سمعت ربیعت الرأی. ربیعت الرأی از علمای اهل سنتی بوده که بر ابو حنیفه مقدمه و مکتب رأی رو و همون مکتب رأی که تو حلقات توضیح دادیم، یعنی نظر به رجوع به فکر شخصی در مواردی که نص نیست رو پذیرفته، به خاطر همین به ربیعت الرأی مشهور شده و ابو حنیفه هم در واقع تابع اینه. ولی چون ربیعت الرأی به مرور زمان از دامنه فقهای اهل سنت حذف شد و فقهای اربعه صاحب مکتب شدن و مکاتب اربعه شد، دیگه شاخص در مورد مکاتب اربعه نسبت به بحث قبول رأی ابو حنیفه بود، لذا ابو حنیفه به این امر بفرمایید بیشتر چیز شد. پس بنابراین قلت لعبی عبدالله سبعت و ربیعت الرأی یقول من رأیی ان الاقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن انما هو الطهر. برخلاف برخی از اهل سنت میگفت رأی من اینه، نظر من اینه، اون اقرایی که خداوند متعال در قرآن آورده اینا طهره. فی ما بین الحیزتین طهر، بی ما دو حیزه، یعنی سه تا طهر باید بگذره. اینجا حضرت نکته جالبیه که این رو شواهد رو نگاه کنید تو میان اهل سنت هم هست. فقال کذبه، دروغ گفته، لم یقل به رأی، این رأی خودش نیست، ولکنه انما بلغه عن علی علیه السلام، این رو از حضرت علی شنیده بود، این رو به خودش استناد داده بود. این که استناد مطرح میکنن اینا تو میان اهل سنت هست که یه چیز رو از یکی بشنون و به خودشون نسبت بدن. مرحوم شیخ هم توی بحث خیار عیب یه داستانی رو نقل میکنه تو مکاسب، میگه شخصی از ابو حنیفه پرسید که کنیزی خریدم که این شک دارم به سن بلوغ رسید یا نرسید. تو روایت ایه که مثلا کنیزیه که عرض کنم خدمت شما مو در زهارش رشد نمیکنه. البته این حسنه که حالا کنیز مو نداشته باشه، لازم نداشته باشه بره موهای بدنش رو زائل بکنه، ولی میتونم این رو بیام به عنوان خیار عیب معامله رو فسخ کنم یا نه. ابو حنیفه حکم رو مسئله رو نمیدونست که حالا بالاخره این حسنه، حسن رو میتونه عیب حساب کنه یا نه. به بهانه درد دل آمد بیرون و تو خیابون محمد ابن مسلم رو دید. گفت تو این مسئله امام صادق چیزی دارن؟ گفت به خصوص ای که از امام چیزی نشیدم. امام به صورت کلی گفتن کلما زاد او نقص عن خلقت الاصلیه فهو عیب. یام گفت خب بالاخره این نقص عن خلقت الاصلیه است ولی حسن باشه. زود آمد تو مجلس و همین به اسم نظر خودش گفت. گفت نظر من اینه که کلما زاد عن او نقص عن خلقت الاصلیه فهو عیب، پس عیبه. بعد محمد ابن مسلم تو مسجد بود، یه سرفه ای کرد که یعنی تو حرف الان از بر از امام صادق شدیدی، میای زود به اسم خودت میگی. حالا بالاخره اونا این مقدار تقوا ازشون انتظار نداشته باشید که حرفی رو از کسی بشنوند. حالا این رگر اینجوری هم بگیم یه مشکلی در بین عموم علمای ما جز همین نسل‌های خیلی متأخر بوده که مطلب رو نقل میکنن اصلا استناد نمیدن. یعنی میبینیم مثلا مرحوم آقای، یکی میگه آقا این تبادر ذهنه، اصلا از کسی نشیده. خب مرحوم آقای خویی 15 سال در سایه محقق اصفهانی رحمت الله علیه میرفته، بارها یه مطلبی رو نقل میکنه و اصلا نمیگه، میره رجوع میکنه اینه این مطلب محقق اصفهانیه. در بین قدمای ما این خیلی مطلب شایعی بوده، ولی متأخرین کم کم این سبک ها رو نمیپسندن. مرحوم آخون رحمت الله علیه بسیاری از مطالب رو از مرحوم صاف اصول گرفته، بدون اینکه بگه. یه آقایی که گفت همه کتابای من رو بعدن بریزید تو دریا و کتاباشو هیچ کدوم منتشر نکردم فرزندانش، یک کتابی نوشته بود چون تعبیر خوبی نداره من اسمشو نمیگم، خلاصش آمده بود تمام به این معنا که مثلا سرقت‌های علمی به همین مضمون، ولی با مضمون بدتری، که سرقت‌های علمی که مرحوم آخون نسبت به صاف اصول داشته همه اینا رو آمده بود جمع کرده بود که آقا خب مرحوم آخون با صاف اصول خیلی جاها درگیر میشه، ولی یه جایی خب مطلبو میاره. قدامم گفتن آقا به اینکه کی گفته چیکار داره، مطلب خوبی نقل میکنیم، ولی باعث میشه که واقعا به لحاظ تاریخی اشتباه بشه خیلی وقتا که این حرف ریشش کجا بوده. ولی امروز نه، به خاطر اینکه روش غربیا در بحث های پژوهشی و دقت در بحث های پژوهشی بیشتر مطرح شده، رضا ریشه حرف رو اینکه کی اول مطرح کرده این کمک میکنه بفهمیم که اصلا این حرف به صورت درست نقلم شده یا نشده. شما نگاه بکنید مثلا در مورد این که بحث واجب معلق رو اولین بار صاف اصول یا برادرش مطرح کرد یا کس دیگه ای، خب بحث وقتی می رجوع میکنی به حرف نفر اول میبینید دقتایی تو حرف او هست که ممکنه تو حرف بعدی ها که نقل کردن وجود نداشته. امروز دیگه اینجوریه، بعضی ها هنوز به همون سبک قدیم میخوان عمل کنن و حرف ها رو به اسم خودشون نقل بکنن، ولی خب حوزه اینها رو بر نمیتابد. یکی از کسانی که توی مطلب خیلی حساسه بعضی از اساتید بزرگوار ما هم که تو کتاباشون هم کسی اگر بارها شده که کسی توی زمینه ها مثلا مطالبشون رو بدون مدرک و منبع نقل کرده یا حرفا رو به خودش استناد داده، خب باهاش برخورد کردم، میگم بالاخره حرفشون هم اینه که ما زحمت علمی کشیدیم روی مطالب، لذا باید حرف و استنادش منتسب باشه. حالا هر کسی یه سلیقه‌ای داره این وسط، من سلیقه‌م همون سلیقه قدمایی، نه تو نقل مطلب که حرف دیگران رو به اسم عرض کنم خودم نقل بکنم، نه اون که میگم آقا حرف بگید، ولی حالا یه چیزی به ذهن ما رسیده به اسم کسی که بخواد بگه، لذا همیشه گفتم نوارو و هر مطلب و هر جوهر تقریر و هر چی گفتم هر کی میخواد به اسم خودش هر جور انتشار بده باعث انتشار این عرض کنم خدمت شما علوم آل محمد علیه السلام بشه به هر وجهی اشکال نداره. ما توی قضیه مرید آقای قرائتی هستیم که کتاب من هر کی به اسم خودش بره چاپ بکنه اشکال نداره. خب حالا این رو خواستم خلاصه عرض کنم که این روایت رو حاشیه رفتیم، روایت رو خواستم خدمتون عرض بکنم که روایت اینجوریه، حضرت فرموندن که نه این درست نمیگه. عرض کنم خدمت شما روایت این بود که گفتش که عرض کنم که کذب لم یقل برأیه ولکنه انما بلغه عن علی علیه السلام. این از امام صادق از حضرت امیر بعد روایت زده به اسم خودش داده. قلت کان علیون یقول ذلک، حضرت علی قائل بودن که حضرت امیر میفرمودن که این طهره، چرا سوال میکنه؟ عرض کنم خدمت شما این نکته داره که چرا این سوال میکنه. یه لحظه باشید من این روایت اینجا ببینم. خب نکنید این روایت ربیعه رو من اینجا فکر میکنم خدمتون عرض میکنم. روایت رو خب این چرا اشکال میکنه؟ چون تو روایت های بعدی هم باز بعضیش رو خدمتون عرض میکنم. اینجا چون روایت هایی که از امام باقر نقل کرده زاره اول که شیعه نبود، بعد شیعه شد. در اون زمان هم ابتدا پیش امام باقر هم آمده بوده، خیلی نظرات اهل سنت هم نقل میکرده و آشنای با فقه اهل سنت هم بوده، چون بالاخره سنی بوده، براش بعض از مطالب عجیب بوده. عجیب بودن این مطلب از بابیه که اهل سنت چند تا روایت از حضرت امیر علیه السلام نقل میکنن و به حضرت امیر انتساب میدن که حضرت امیر قائل بودن که تو قرع یعنی حیض. لذا زراره شک کرد. اینجا میگه بلغه و انالیه، گفت بابا بین این سنی ها که مشهوره که حضرت امیر غالب قرع بوده، که تو بعض از روایات آمدن گفتن اینا میگن حضرت امیر اینجوری گفتن، بعد حضرت میفهمن دروغ گفتن، حضرت امیر اینجوری نگفتن. این وجهه ای که زراره یه دفعه اینجوری کان علیون یقول ذلک، حضرت امیر اینجوری میفرمودن، این براش تعجب بود با اون فضای اهل سنت. فقال حضرت گفتن نعم. بعد اینجا حضرت چون در مقام در واقع استشهادن با زراره در مقابل نظر اهل سنت، خب ولی نظر امام که حجته، یه استشهاد قرآنی میخوام بیارن. میفرمان انما القر، که قر به معنی جمع آوریه، الطهر الذی یقرع فیه الدم، اون طهریه که جلوی خون رو میگیره، خون رو نگه میداره، فیجمعه، خون رو جمع میکنه، فاذا جاء المحیض، وقت حیض که میاد، دفعه، خون رو رها میکنه. پس طهر خون رو نگه میداره بدن در ایام طهر، در ایام حیض خون رو رها میکنه، که یک استشهاد قرآنی کردن حضرت و غیرهما. این مثال اون دسته اولی بود که گفتن طهره. عرض کنم خدمت شما یه سری روایاتی هم در بین ما هست که اونهای هم صحیحه، از صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت فرمودن عدت التی تحیز ولم یستقیم حیزها، عده اون زنی که حیز میشه و حیزش هم مستقیمه، یعنی حیزش درسته، عادت مرتبی داره، اینجوری نیست خونش ادامه پیدا بکنه دیگه، مثلا وانسته یا به هم ریخته باشه، این ثلاثت و قروه، حیزش عدت التی تحیز ثلاثت و قروه، سه قرعه، و هی از ثلاث و حیزن، سه تا حیزه. خب که تفاوتش هم مشخصه. و تعارض بین طائفتین مستقرون، بین این دوتا دو دست روایت تعارض عرض کنم مستقره. چه کار بکنیم؟ در اینجا یمکن و ترجیح الاولا، دسته اول ترجیح میدیم. اولا چون بعضی از اهل سنت قائل به قرآن، خب همون رو ذکر کنیم، مثل ابو حنیفه و جمعی، بگیم تقیه است. عرض کنم که اما انها مخالفتون لتقیه، همونطوری که حسب دعوه شیخ توسی، چون شیخ توسی همی رو میگه، اول موافقت آل الکتاب الکریم. چرا موافقت کتاب کریم؟ دو تا بحثه، یکی بحث لفظی رو بگیم، یعنی بگیم ظاهر آیه از قرع طهره، اما به بیان ان القرع عبارتون عن الجمع و جمع الدم و حبسه یتحقق فی حالت طهر، در حالت طهر این جمع و حبس اتفاق میفته، که تو روایت هم بهش اشاره شده بود، کما تشیر و الی ذلک صحیحه زراره المتقدمه، او صحیح که گفتیم به همین اشاره میکنه، فیکون القرع متحققا حالت طهر، پس قرع در حالت طهر متحقق میشود. یا اینجوری تقریب کنیم موافقت کتاب رو، یا یه تقریب دیگه ای بکنیم. تقریب دیگه ایه که آیه کریمه چی میگه؟ آیه میگه والمطلقات یتربصن بانفسهن نه ثلاثه قروء. این ظاهرش یه که از هنگامی که طلاق داده میشوند باید این عده رو شروع بکنه. پس ثلاثه قروء در همه جا آغازش از زمان طلاقه. درسته؟ خب کی میشود آغاز از زمان طلاق باشه؟ چون طلاق همیشه باید در طهر باشه. این در فرضیه که شما بخواهید بگید مراد از قرطرهه طهره که تا طلاق میده عده شروع میشه، ولی قرار بگید باید سه تا حیض صبر کنه، یعنی فاصله میفته تو این طهرش که عده نیستش، که از اولی که حیض میشه تازه عده شروع میشه. یعنی زنی که روز دوم پاکیش شوهرش طلاقش داده 18 روز باید صبر کنه بعد عدهش آغاز کنه. این خلاف اطلاق آیه است. به بیان ان ظاهر الآیه الکریمه ان مدت تربص التي هي 3 قروء، این مدت تربص که 3 قرعه تبتدا من حين الطلاق، از هنگام طلاق آغاز می شود، و ذالک این شروع این حين الطلاق لا یتم الا به تفسیر القرعه به طهر، مگر بگیم مراد از قرعه طهر است. این تمام. یه نکته دیگه هم بگیم که دیگه وقت امروزمون تمام میشه، اینه که آیا در طهر اول مسماش کافیه یا در طهر اول مسمای طهر کافی نیست، یعنی باید یک طهر کامل باشه که عملا اون نیم روزی که مثلا یا دو روزی که مونده فایده نداره، باید بذاریم قرعش بگذره دوباره طهر شروع بشه. دلیلمون اینجا چیه؟ روایات متعددی داریم که از اون روایات استشهاد میشود بر این که به محض این که زن طهر شد عدت از همون طهر اول آغاز میشود، اما انهو یکفی فی طهر الاول مسما و من ثم یکفی فی انتهاء العده مجرد رؤیت الحیضه الثالثه، برای که بگیم عده تمام شده مجرد این که حیضه ثالثه رو ببینیم کافیه. فدل علیه الروایات الکثیره، روایات متعدد داریم که صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام قلت لک له اصلحک الله، اصلحک الله رو بیشتر تعبیریه که اهل سنت برای ائمه علیهم السلام به کار می بردن. شاید یه قرینه‌ای باشه برای این که زراره مثلا در همون اوائلی که تازه مثلا شیعه شده بوده در از امام باقر علیه السلام داره روایت رو سوال میکنه، میگه اصلحک الله رجل طلق امرأته على طهر من غیر جماع به شهادت عدلین، یه آقایی همسرش رو با شرایط در حالی که زن طهره بدونی که باش جماع بکنه دوتا عدلم شاهد گرفته طلاق میده، یعنی طلاقش صحیحه. حالا یکی سوالش از چیه؟ ظاهرا سوالش اینه که زنه کی میتونه ازدواج بکنه، چون از جواب امام این فهمیده میشه قال اذا دخلت فی الحیضه الثالثه، حضرت فرمودن داخل حیض سوم شد فقط انقضت عدتها و حلت للازواج، این دیگه عدهش تمام شده و برای زوجهایی که میخواهند باهاش ازدواج کنند ازدواج میشود حلال. قلت له، خب اینجا حالا بعد برمیگردیم استشهادش رو میگیم، وقتی حضرت فرمودن دخلت فی الحیضه الثالثه، خب پس ما از اون بر میدونیم که سه تا طهر مد نظره، اگر قرار نظر امام سه تا حیض باشه خب بعد حیضه الثالثه رو تمام کنه، این که روشنه چون گفته سه قهر، پس نظر امام حیض نیست چون گفته با شروع، وقتی میگه با شروع یعنی نشانه اتمام قبلیه، پس مراد امام طهره، و اگر قرار باشه امام طهره سه تا طهره جدا میخواست باید میگفت دخلت فی الحیضه الرابعه که سه تا حیض کامل باشه، از این گفته فی الحیضه الثالثه یعنی به حیضه ثالثه بعد طلاق، خب اولین حیضه رو دادن اگه طهره قبلش حساب نکنیم میشه یه حیض، بعدش میشه طهر طهر اول، بعد حیضه دوم، بعد طهر دوم، خب دخلت حیضه الثالثه، اگه شد دو تا طهر. قرآن میگه و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء، اینو باید چه کار کنیم؟ پس باید بگیم امام علیه السلام اون طهر بعد از طلاق رو هم حساب کردن که به مجرد دخول در حیضه ثالثه مد نظرشونه. اگه مراد امام چی باشه؟ طهر باشه که ظاهر دخول در حیض یعنی اتمام طهر، نشانه و اماره اتمام طهر. ولی اگر مراد امام حیض باشه که اصلا با روایت جور در نمیاد، امام باید میگفتن اذا خرجت من الحیضه الثالثه و طهوره، که خب پس معلوم میشه مراد امام نیست. اینو چرا توضیح دادم؟ نگید چرا پیش فرض فرض میگیری که نظر امام علیه السلام طهره، روایات اینجا چیه؟ متعارضه. شاید این روایت مطابق اون روایتی باشه که نظر امام علیه السلام قرع رو گفتن حیض. میگیم اگه قرع حیضه باید تمام حیض رو نگه داره. گفت ثلاثت قروع. خب پس بعد امام میگن اذا دخلت فی الطهارت الثالثه، اینجوری میگن، یا اذا تمت الهیزت و سالسه، میگن اذا دخلت فی الهیزت سالسه. ای که اصلا درست در نمیاد به هیچ وجهی، مگه مراد طهر گرفته باشن. حالا طهراش که میشموریم میبینیم اون طهر اول هم حساب کردن. اگه طهر اول حساب نمی کردن باید میگفتن اذا دخلت فی الهیزت رابعه. پس روایت صریح در ایه که اون طهر اول هم شامل میشه. صریح به معنای لازمه قطعیش. فقط انقضت عدتها و حل للازواج. حالا مابقیش هم خیلی مهم نیست، ربطی به بحث الان نداره. از اصل حق الله ان اهل العراق يرون ان علی قال هو احق برجعتها. او ببخشید اون نظر دیگر میگه، میگه اهل عراق روایت کردن که حضرت امیر قائلن به این که هو احق برجعتها ما لم تغتسل من الحیضه الثالثه. میفرماین که او محق به رجعتشه تا زمانی که غسل از حیضه ثالثه نکرده، یعنی انتهای حیضه ثالث رو انتهای عده حساب کردن، یعنی ثلاثت قروع رو ثلاثت حیض حساب کردن. درست شد؟ چون وقتی میگید آقا میتونی رجوع کنی، چون رجوع در عده است دیگه. طبق روایت امام احق به ردها مالم دخلت فی الحیضت الثالثه، ولی اونا گفتن نه، احق به رجعتها مالم تغتسل من الحیضت الثالثه، یعنی تا زمانی که حیضه سومش تمام نشده. حضرت فرمودن فقط کذبو. روایت دیگه هم داریم و غیرها روایت دیگه هم هست. و فان مقتضا وجه استدلال رایی و میخوان توضیح بدن، مقتضا اطلاق قول امام که گفتن اذا دخلت فی الحیضت الثالثه فقط انقضت عدتها، اینه که انه به رؤیت دم الثالث تنتهی العده، سواء کانت طلاق قد افی بقایت بدایت طهر الاول او قبیل نهایتی. هر جا اتفاق بیفته، هرچی از طهر اول باقی مونده امام طهر اول حساب کردن. و بناءً علی هذا او حرفی که ما گفتیم درست میشه. فاقل زمان یمکن تحقق العده فیه 26 یوما، اقل زمانی که درش امکان داره که عده محقق بشه 26 روز و لحظتانه. به ان یفتر از ان طهر حل اول لحظتون، لحظه اول طهر اول بشه، یعنی یک لحظه از طهر باقی مونده. ثم تحی ثلاثت ایام، اقل هی 3 روزه. ثم ترا اقل طهر 10 ایام، 10 روز میگذره اقل طهر رو میبینه. ثم تحی ثلاثت ایام، دوباره 3 روز که اقل حیضه حیض میشه. ثم ترا اقل طهر 10 ایام، اقل طهر رو 10 روز میبینه. ثم تحیض 1 لحظه، و به مجرد رؤیت حاضر دم الاخیر لحظتن من اول این دم تنقض العده، عده تمام شده، میشه 26 روز و 2 لحظه. لحظه اول جزء عده، لحظه آخر جزء عده نیست، اماره بر اتمام عده. و طبیعی ان هاذت اللحظه الاخیره خارجتون عن العده، این لحظه اخیر جزء عده نیست، لحظه اول جزء عده است، 26 روز و 1 لحظه. و دور این لحظه دور الکاشف عن تمامیت ثالث، طهر ثالث است. این فقط نقشش ایه که برای ما کشف میکنه که اون لحظه آخر و طهر آخر دیگه تمام شده. میرسیم به، عرض کنم خدمت شما، مسترابه. چند دقیقه وقت هست همین مسترابه رو هم خدمتتون بگم. اما ان عده المسترابه ثلاثه اشهر، که تو روایاتش هم خوندیم، دلیلش جلسه قبل هم گفتیم، مسترابه اون زنی بود که در سن منتهیز بود ولی حیض نمیشد، حیض نمیدید. فیدل علیه قول او تعالی، رو آیه رو شریفه رو خوندیم، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائی لم یحضن، که گفتیم واللائی لم یحضن به قرینه ان ارتبتم رو اگر بگیریم فقط شامل زنایی میشن که مسترابن، اگر انرتبتوب رو نگیریم شامل صغیره میشن. خب که دیگه قدر متیقن هر بنابر هر دوتا مبنا شامل این مطلب رو میشن. فان فقرت واللائی لم یحضن تدل علی المطلوب، یعنی ای واللائی لم یحضن اون زنایی که حیض نمیشن انر تبتون فعدتهن ثلاثه اشهر، که اگه انر تب رو نیاوردیم عرض کنم خدمت شما که توضیح دادیم ول ارتیاب فلتی لا تحیز، ارتیاب در زنی که حیض نمیشود اصلا در مورد زن صغیره معنا نمیدهد. لا یتصور الا فی المسترابه کما تقدم، در هر صورت قدر متیقن شامل زن مسترابه میشه، این قدر متیقنه. حالا اختلافه که شامل صغیره میشه یا نمیشه، که گفتیم شامل صغیره نمیشه قبلا گذشت. ول اخبار فی المساله کثیره کصیحه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام عدت المرأة التي لا تحیز والمستحاضه التي لا تطهر ثلاثه اشهر، اون زنی که حیض نمی شود که اطلاق داره، هم شامل زنی می شود که اصلا حیض نمی شود یا زنی که در سن حیض است و حیض نمی شود، که به این قرینه مستحاضه التي لا تطهر که به قرینه مقابله میگه اگر اینو قرینه بگیریم التي لا تحیز یعنی زنی که در سن، نه اون زن صغیره. چرا؟ چون میگه التي لا تحیز یعنی اون زنی که عادتش خرابه، عادتش خرابه یعنی عادت باید بشه ولی یا عادت نداره یا طهر نداره، یا حیض نداره یا طهر نداره. دیکی اول میگه اون زنی که حیض نداره، دوم میگه اونی که طهر نداره. به این قرینه مقابله اصلا صغیره رو نمیخواد بگه، عدت المرأة التي لا تحیض، یا اطلاق داره به قرینه مقابله. پس به این قرینه مقابله به این همیشه تمسک کرد. روایات هم زیاده، محتاج به این قضیه در خصوص این روایات هم نیستیم. میماند عده حامل، بحثش مفصل، این جلسه نمیرسیم، انشاءالله جلسه آینده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله.